از کرخت راین، آژانس شیشه‌ای، بوی پیراهن یوسف، دوئل، زال و سیمور گزیده آثار مجید انتظامی در این کنسرتند.
ما سعی خودمون رو داریم می‌کنیم که شرمنده اون گروهی که میاد توی سالن نشیم. تمام تلاشمون داریم می‌کنیم که کارمون خوب ارائه بشه.
جایزه سیمرغ بلورین
با... مجید انتظامی دارنده بیشترین سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر به عنوان بهترین آهنگساز است. او آهنگ بیش از ده ها فیلم سینمایی را ساخته.
من اینجا میخوام خواهش کنم از آهنگسازای عزیز، رهبرای عزیز، نوازنده های عزیزی که بالاخره با دستمزدهای بسیار کم دور هم جمع میشن، ارزش های خودشونو بدونن و برای این ارزش ها بجنگن.
همراه با خاطره ها تا 18 آذر میزبان مخاطبان است. فرزان آذرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان هواشناسی با پیشبینی تداوم افزایش غلظت آلاینده ها امروز هم برای برخی کلان شهرها هشدار آلودگی هوا صادر کرده است. از اواسط فردا با وزش باد شاهد بهبود کیفیت هوا خواهیم بود. خانم سلامی، کارشناس هواشناسی:
همچنان برای امروز چهارشنبه در بیشتر مناطق کشورمون جوی آرام و پایدار رو خواهیم داشت. همچنان در شهرهای بزرگ و صنعتی غبار پدیده غالب هستش. برای تهران، اصفهان، کرج و عراق هشدار آلودگی هوا برای امروز هم اعتبار داره. تقاضا داریم هموطنانمون ترددهای غیر ضروری در سطح شهر نداشته باشن. در صورت نیاز به تردد از وسایل نقلیه عمومی استفاده بشه. اما در شمال غرب و غرب کشورمون فعالیت موج سبب شده برای ساعت‌های آینده در این مناطق بارندگی رو شاهد باشیم. لذا انتظار داریم برای استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، کردستان، همدان و کرمانشاه گاهی بارش باران رو برای ساعت‌های آینده داشته باشیم. اما برای ظهر پنجشنبه که در مناطقی از کشورمون وزش باد رو خواهیم داشت، انتظار داریم از ظهر پنجشنبه به سبب وزش باد از غلظت آلاینده‌ها در کشور کاسته بشه.
تراز آب خلیج گرگان با لایروبی کانال آشوراده حدود 28 سانتیمتر افزایش یافت. کانال آشوراده به طول 9 کیلومتر از مسیرهای مهم انتقال آب دریای خزر به خلیج گرگان است.
چند روز آب اومده بالا.
صدای پای امید در خلیج گرگان
نسبت به یکی دو ماه پیش خیلی خوبه الان وضعیتش.
ترددهای ما خیلی خوب شده، راحت میریم، راحت میایم.
بعد از مدت‌ها این صدای موج دریا رو ما شنیدیم.
الان دو قایق کوچیک بزرگ راحت میتونه به گشتنی ادامه بدیم.
ورود آب دریا به خلیج کیفیت آب رو هم بهتر کرده.
خیلی اومد بالا، اتفاقا رنگ آبم عوض شد. قبلا یه حالت کثیفی داشت، الان خیلی بهتر شده.
افزایش تراز آب هم امید بخش بوده. جهان شاهی، کارشناس محیط زیست دریایی:
در 12 روز گذشته تراز آب در اسکله‌های بندر ترکمن و بندرگز 28 سانتی‌متر افزایش پیدا کرد.
در بندرگز هم شهروندان از پیشروی آب صحبت می‌کنند.
یه چیزی حول و حوش 300 تا 400 متر آب آمده جلوتر.
بومیان معتقدند برای پایداری ورود آب و شادابی بیشتر خلیج، اقدامات علاج بخشی نباید متوقف بشه.
اگه لایروب نباشه، یک سرگ اینجا کار نکنه، دوباره به حالت همون اولش برمیگرده.
موتور جت آب بریزه داخل خلیج.
پمپاش
کنن. بله.
چقدر فکر میکنه اثر داره؟
خیلی.
خیرآبادی، معاون فنی محیط زیست گلستان:
اگر تراز آب از این چیزی که هست افت بیشتری داشته باشه، ما برای تغذیه مصنوعی و اقدامات مداخله دیگه باید روی کانال خزن سرمایه گذاری کنیم.
با وجود مشاهده آثار مثبت لایروبی کانال آشوراده، اما تا رسیدن به وضعیت مطلوب راه زیادی مانده.
اسماعیل البرزی، خبرگزاری صدا و سیما، خلیج گرگان.
همکارم آقای حسین باغنده و خبرهای ورزشی:
سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. برنامه تیم ملی فوتبال بزرگسالان ایران برای حضور در جام ملت‌های آسیا اعلام شد. هدایت الله مبینی، دبیر کل فدراسیون فوتبال، در این باره گفت: اردوی تیم ملی از 11 دی شروع می‌شود و بازیکنان پس از یک هفته تمرین به قطر اعزام می شوند و 19 دی در دیدار دوستانه پشت درهای بسته ورزشگاه الریان به مسافه تیم اندونزی خواهند رفت. شاگردان امیر قلعه‌نویی در نخستین دیدار خود در گروه سوم مسابقات جام ملت‌های آسیا یک شنبه 24 دی برابر فلسطین قرار می‌گیرند و در دو دیدار بعدی خود 29 دی و سوم بهمن به ترتیب با هنگ کنگ و امارات روبرو می‌شوند. کارلوس کیروش تا جام ملت‌ها در قطر دوام نیاورد و رسانه‌های قطری از آغاز مذاکرات مرد پرتغالی برای فسخ قراردادش خبر دادند. محمد الجزار خبرنگار سرشناس نشریه الوطن قطر اعلام کرد فدراسیون فوتبال این کشور تصمیم گرفته تا قرارداد کیروش را قبل از آغاز مسابقات جام ملت‌های آسیا فسخ کند و سکان هدایت این تیم را به یکی از مربیان شاغل در لیگ ستارگان قطر بسپارد. هفته دهم لیگ برتر والیبال مردان ایران امروز با برگزاری 7 دیدار در شهرهای مختلف برگزار می‌شود.
هفته دهم لیگ برتر والیبال، فولاد سیرجان صدرنشین رقابت‌ها میزبان پیکان هشتم جدولیه. پیمان اکبری سرمربی تیم پیکان:
قطعا بازی سختی داریم توی سیرجان، ولی من به تیمم واقعا خیلی امیدوار شدم.
گیتی پسند مهمان ایفا سرام سوم جدولیه. سعید عقیلی سرمربی تیم گیتی پسند اصفهان:
با اینکه خب فرصت کمی داریم، ولی انشالله بتونیم یه بازی خوب انجام بدیم.
علیرضا طولوکیان سرمربی تیم ایفا سرام اردکان:
دوست داریم به پلی‌آف صعود بکنیم. دو سال گذشته یه تیم با 12 برد، یه تیم با 13 برد رفته پلی‌آف و حالا با حساب کتابمون هم به این شکل بود که 6 برد، خیلی اتفاق خوبیه.
هورسان رامسر میزبان نیان الکترونیک مشهده. شهداب یزد که هفته پیش به فولاد سیرجان باخت مهمان شهرداری گنبد. رحمان رعوفی سرمربی تیم شهرداری گنبد:
تیم خیلی جوانتر شده نسبت به هفته‌های اول، بریم جلوتر انشالله، توکل بر خدا ببینیم چه اتفاقی میفته.
طبیعت میزبان شهرداری ارومیه با سرمربی جدیدشه. عبدالرضا علیزاده سرمربی تیم شهرداری ارومیه:
تیم پتانسیل خیلی بالایی داره، به خاطر یه سری دلایل از نظر روحی روانی پایین‌تر بود و امیدوارم که همین روند رو به جلو رو انجام بدیم.
پاس گرگان از سایپا میزبانی میکنه. محمد منصوری مربی تیم سایپا:
با توجه به زحماتی که کادر فنی و مسئولین ما کشیدن، انشالله بتونیم توی بازی بعدیمون نتایج بهتری کسب کنیم.
مثل رفسنجان در خانه برابر چادر ملوی اردکان قرار میگیره. رزانی قدامنش خبرگزاری صدا و سیما.
هفته 15 لیگ دسته اول فوتبال مردان ایران امروز با 3 مسابقه به پایان میرسد و ساعت 14 به صورت همزمان فجر سپاسی شیراز با چادرملو اردکان، مس کرمان با پارس جنوبی جم و خوش طلایی با مس سنگون دیدار میکنند. با آخرین خبری که رقابت‌های لیگ برتر فوتبال انگلیس با پیروزی پرگل تیم صدر جدولی آرسنال ادامه یافت. در دیدار آغازین هفته 15 لیگ جزیره آرسنال 4-3 از صد لوتون گذشت و با 36 امتیاز موقعیتش رو در صدر جدول حفظ کرد. در ادامه مسابقات امشب منچستر یونایتد با چلسی، منچستر سیتی با استون ویلا، لیورپول با شفید یونایتد، برایتون با برندفورد، فولام با ناتینگهام فارست و کریستال پالاس با بورنموث روبرو می‌شوند. سپاس از همراهی.
پیک نیمروزی.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، حالا که ساعت 14:39 هست در ادامه با پیک نیمروزی خبر رادیو ایران همراه شما هستیم. معاون مرکز فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش از اتصال بیش از 90% از خدمات این وزارتخانه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند خبر داده. به گفته خانم تختائی، خدمات ستادی و استعلامی آموزش و پرورش 100% به پنجره ملی متصل شده.
پایان آبان ماه 1402 آخرین مهلت 144 دستگاه اجرایی در ارائه خدمات 100% در پنجره ملی است.
وزارت آموزش و پرورش یکی از دستگاه‌های اجرایی هست که هر روز هزاران نفر با این وزارتخونه سر و کار دارن و مایل هستن خدماتی که نیاز دارن رو به صورت برخط به دست بیارن.
تختایی معاون وزیر فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش:
سازمان‌های تابع وزارت آموزش و پرورش از جمله سازمان آموزش و پرورش استثنایی، سازمان مدارس غیر دولتی و مشارکت‌های مردمی، سازمان نهضت سوادآموزی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان جزء سازمان‌های تابع وزارت آموزش و پرورش هستند و خودشون مستقلاً به درگاه دولت وصل هستند.
اما ارائه خدمات آموزش و پرورش طبق قانون بودجه 1402 پایان آبان ماه به 100% نرسیده.
از این سازمان ها فکر میکنم فقط کانون پرورش فکری 1% کمی، بالغ بر 80%، 82% اون دوستان هم اتصال خدمات رو انجام داد.
همین متصل نشدن کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان باعث شد وزارت آموزش و پرورش با 90.1% در اجرای این قانون رد شود. زارپور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات:
بهانه ها و این دلایل به نظر میرسه که منطقی نباشه، الا زمان، یعنی ممکنه دستگاه بفهمن که ما زمان کم آوردیم.
در مهر 1402 دانش آموزان جامانده از ثبت نام هم مجبور به مراجعه حضوری والدین و ارائه مدارک محل سکونت خود شدند.
تا پایان تابستان 1402 کلیه استعلام هایی که نیاز بود از پایگاه های مرجع اخذ بشه به صورت برخط راه اندازی شده و به صورت سیستمی متصل هستیم به پایگاه های مرجع در کشور.
هیچ کاری تو سامانه انجام نشد، همه دست
سامانه جواب نگرفته. اگه جواب میگرفتیم که تا الان اینجوری بود.
تکلیف دیگر آموزش و پرورش و سایر دستگاه اجرایی در بودجه امسال اتصال هوشمند به درگاه ملی و ارائه دست کم 20% از خدمات خود بدون دخالت نیروی انسانی است. موحد معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات:
تمامی مراحل درخواست تا دریافت خدمت به شکل آنی برخط بدون دخالت عامل انسانی و بدون اخذ هر گونه مدرک از متقاضی خدمت صورت بگیرد.
استعلام هایی که از وزارت آموزش پرورش میشه که عمدتاً استعلام مدرک تحصیلی هست به صورت برخط ارائه میشه.
حسین کاشانیان، خبرگزاری صدا و سیما.
قائم مقام بیمه مرکزی اعلام کرده تا پایان بهمن امسال برای دریافت هزینه بیمه تکمیلی در بخش دارو نیازی به کاغذبازی نیست. طبق قانون بودجه پارسال و همچنین امسال باید کاغذبازی از بیمه های تکمیلی حذف می شد، موضوعی که در زمینه دارو در حال انجامه، اما در بخش بستری و سرپایی چشم‌اندازی تا پایان سال هم حتی دیده نمیشه. درباره جزئیات این خبر گفتگو میکنم با خبرنگار تحلیلیه بانک و بیمه خبرگزاری صدا و سیما که در استودیوی خبر رادیو ایران در بخش پیک نیمروزی حضور دارن. خانم فضلی، چرا کاغذبازی ها از بیمه تکمیلی به طور کامل حذف نشد؟
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم. یکی از مشکلاتی که مردم برای دریافت هزینه های درمانی خودشون از بیمه های تکمیلی مواجه هستن، بردن تاییدیه از مراکز درمانی به شرکت‌های بیمه است.
بله.
این موضوع وقتی که مرکز درمانی طرف قرارداد بیمه مربوطه نباشه بیشتر خودشون نشون میده. مجلس از سال گذشته طرف‌های مسئول در این زمینه رو مکلف کرد تا این کاغذبازی‌ها رو حذف کنه، اما متاسفانه سال گذشته این اتفاق نیفتاد، اونم به دلیل اینکه این اطلاع از سوی بیمه سلامت و بیمه تامین اجتماعی به بیمه مرکزی داده نشد. مجدداً در قانون بودجه امسال این موضوع تاکید شد. اونطور که مسئولان بیمه مرکزی میگن امسال جریان داده از طرف بیمه سلامت و بیمه تامین اجتماعی برقرار شده و به زودی در زمینه دارو این کاغذبازی ها حذف میشه. احتمالاً جزئیات دریافت هزینه بیمه در ماه‌های آتی هم اعلام میشه از طرف بیمه ها. اما در مراکز درمانی سرپایی و بستری متاسفانه تا پایان سال هم افق روشنی در این زمینه، در همون زمینه حذف کاغذ دیده نمیشه، یعنی همچنان هیچ اطلاعاتی در این زمینه به دست بیمه مرکزی نمیرسه و این خب میتونه که این موضوع رو به تعویق بندازه.
بله.
بیمه مرکزی هم گفته در مورد سرپایی احتمالاً تا خرداد ماه سال آینده این کاغذبازی حذف میشه، اما در زمینه بستری هنوز وعده‌ای داده نشده. طبق اعلام قائم مقام بیمه مرکزی تا پایان بهمن ماه امسال برای دریافت هزینه بیمه تکمیلی در بخش دارو نیازی به کاغذبازی نیست. مسئولان بیمه هم میگن یکی از مشکلات در این زمینه این است که برخی از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی خصوصی اطلاعاتشون رو نمیدن که باید وزارت بهداشت در این زمینه نظارت کنه.
سپاسگزارم از شما خانم فضلی، خبرنگار تحلیلی بانک و بیمه خبرگزاری صدا و سیما. به پایان پیک نیمروزی رسیدیم. هنگام اذان مغرب به وقت تهران 17 و 11 دقیقه هست. خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب خدمت همه شما عزیزان شنونده، همراهان گرانقدر و بزرگوار و صمیمی صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف. عصرتون بخیر باشه. چهارشنبه است، نیمه آذر ماه 1402 شمسی، و خدا رو شکر میکنیم که توفیق داریم در بخش دوم برنامه‌های امروز رادیو معارف تا ساعت 22 کنارتون باشیم. و امیدوارم که این همراهی از سمت شما هم ادامه داشته باشه، ما رو همراهی بکنید و صد البته ما رو در جریان نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون قرار بدید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیشماری شهر مقدس قم 025 شماره های تلفن و 30553 شماره سامانه پیامکی روابط عمومی رادیو معارف. در طول این 8 ساعت بنده سید سعید حسینی به اتفاق همکاران بزرگوارم آقایان سید محمد علی حسینیان تهیه کننده، رضا رضایی صدا بردار و سید عبدالله موسوی هماهنگی پخش در خدمت شما هستیم با این برنامه‌هایی که تعدادی از اونها رو خدمتتون معرفی می‌کنم. حدوداً 2 دقیقه دیگه با برنامه گفتگو در خدمت شما هستیم. ساعت 15:30 هم میتونید شنونده زلال تاریخ باشید. در این برنامه حجت الاسلام جباری تاریخ صدر اسلام را از نگاه شیعه بررسی میکنند و ما رو در جریان نتیجه این بررسی قرار میدن. پرسمان اعتقادی ساعت 16 تقدیمتون میشه. در این برنامه حجت الاسلام بر مسلمین استاد محمدی شاهرودی پاسخگوی پرسش‌های اعتقادی شما هستند. از ساعت 16:45 میتونید شنونده برنامه از آنگاهی خانه دوست باشید. بعد از پشت سر گذاشتن لحظه غروب آفتاب در شهر مقدس قم در ساعت 16:55 به استقبال لحظه ملکوتی اذان مغرب در شهر کریمی اهل بیت در ساعت 17:15 خواهیم رفت. 17:30 در برنامه من فاطمه ام نکته هایی رو خواهیم شنید با موضوع خطبه فلکیه و بعد از اون ساعت 17:35 میتونید شنونده زمزم احکام باشید. برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی. سیره و اخلاق علما موضوع نکته هایی که از زبان حجت الاسلام وحیدی در برنامه پارسایان ساعت 17:55 میشنویم. برنامه ناصحان رو هم 18:05 تقدیمتون خواهیم کرد که موضوعش امر به معروف و نهی از منکره. گنج سعادت نکته های استاد فلاح با موضوع فضائل و رذایل اخلاقی رو ساعت 18:30 برای پخش در نظر گرفتیم. 18:50 هم میتونید شنونده برنامه جرعه باشید. در این برنامه حجت الاسلام حسینی قمی به شرح احادیث کتاب شریف کافی میپردازند. مسابقه رادیویی یار مهربان ساعت 19 پخش میشه به صورت زنده به مدت 60 دقیقه تا ساعت 20 که به مدت 15 دقیقه در جریان آخرین خبرهای جهان اسلام قرار بگیریم. خاطرات ماندگار رو 20 و 15 دقیقه تقدیمتون میکنیم و برنامه امجدیه 1968 رو هم که یک مستند رادیویی است 20 و 35 دقیقه پخش خواهیم کرد. برنامه برکرانه نور رو هم برای ساعت 21 در نظر گرفتیم که امروز اختصاص داره به بیان بخشی از نکته‌های تفسیری اولین آیه شریفه سوره مبارکه نساء که از زبان مفسر عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله خواهیم شنید و حسن ختام به برنامه‌های ما هم باقی تماشا ساعت 21:30 پخش میشه که به قسمت دیگه‌ای از نمایش رادیویی اوسیان خواهد پرداخت. امیدوارم که فرصت همراهی ما رو داشته باشید. 14:50 است. به مدت 40 برنامه گفتگو رو تقدیمتون میکنیم که موضوعش کنگره قرآنی اندیشه های مقام معظم رهبری مدعز الهلالی است.
گفتگو مصاحبه با دبیران کنگره اندیشه های قرآنی مقام معظم رهبری.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. عزیزان شنونده خیلی متشکرم پیشا پیش از این که دقایق پیش رو با من و دوستان و همکارانم در رادیو معارف و برنامه گفتگو همراه خواهید بود که موضوع جدی و مهمی رو در دستور کار داره و قرار هست که طی این یکی دو برنامه اخیر به کنگره بین المللی اندیشه های قرآنی امام خامنه ای حفظه الله تعالی بپردازیم. اونهایی که اهل قرآن پژوهی هستید، علاقمندان به حوزه قرآن، اونهایی که به صورت جدیتر اخبار قرآنی رو دنبال میکنید، احیانا از طریق رسانه ملی، جراید، فضای مجازی، این ماهای اخیر عنوان کنگره بین المللی اندیشه های قرآنی رهبر معظم انقلاب رو حتما شنیده اید و در موردش اخبار اطلاعاتی دارید و این حداقل چیزیه که ما در مورد این کنگره میتونیم اطلاع داشته باشیم. کنگره ای که بسیار بزرگه، ابعاد مختلفی داره، جزئیات فراوانی داره و رسیدگی به اونها قطعاً تو یکی دوتا برنامه 40 رادیویی اتفاق نمیتونه بیفته، اما بضاعت ما همینه و رسالتمون اینه که کمترین کاری که میتونیم در خدمت به قرآن انجام بدیم. رهبر معظم انقلاب شخصیت ممتازی هستن که در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، علمی، فرهنگی و قرآنی و معرفتی صاحب نظر هستن، صاحب دیدگاه هستن. حالا اینکه من نمیدونم رهبر عزیزم در چه حوزه‌ای چقدر تخصص دارن و چقدر وارد هستن، این ایراد به من مربوطه، اما چه کنیم، حالا تو این برنامه میخواییم یه مقداری شخصیت قرآنی رهبر معظم انقلاب رو بهش نگاه بکنیم به بهانه برگزاری کنگره بین المللی اندیشه های قرآنی معظم الله. دارای بعد محتوایی هست. برنامه گذشته با حجت الاسلام المصری دکتر رضایی اصفهانی دبیر علمی کنگره صحبت کردیم. دارای بعد اجرایی هست. سیر اتفاقاتی که افتاده، شما فرض فرمودید که فراخوان مقاله داده میشه، مقاله ها میرسه به دبیرخانه، بعد ارزیابی میشن، ممکنه چند مرحله ارزیابی داشته باشن، مقاله های تایید شده بعدن داوری میشن و شاید یه خروجی ازشون گرفته میشه. در بعد علمی همین مقاله ها چه وزنی دارن، از کجا اومدن اندیشمندان و صاحب نظرانی که این مقاله ها رو تألیف میکنن چه کسانی هستن، و از اونجایی که گفته میشه کنگره بین المللی یعنی بعد بیرون از کشور عزیزمون در حوزه های قرآنی و معرفتی سایر کشورهایی که علاقمند به این بحث هستن، همین کنگره جریان داره و خواهد داشت. لذا توجهتون رو بعد از این مقدمه ای که عذرخواهی میکنم طولانی هم شد جلب میکنم به برنامه این نوبت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. جناب حجت الاسلام المسلمین سید عیسی مسترحمی قرآن پژوه و عضو محترم هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه و معاون علمی کنگره بین المللی اندیشه‌های قرآنی رهبر انقلاب و همینطور جناب حجت الاسلام و المسلمین سید یوسف موسوی که دبیر اجرایی کنگره هستند، معاون پژوهشی مجتمع قرآن و حدیث هم هستند. اینجا به عنوان دبیر اجرایی در خدمت هر دو بزرگوار سوال‌های مختلفی رو خواهم پرسید. به رسم ادب از سمت راست شروع میکنم با اجازه جناب موسوی و جناب حجت الاسلام المسلمین مسترحمی عزیز. سلام علیکم، خیر مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام دارم خدمت جناب آقای ملایی مجری توانا و همینطور
متشکرم
شنوندگان گرامی رادیوی وزین معارف، این رادیوی معرفت افزا.
سپاسگزارم ازتون جناب استاد مسترحمی. خوشحالم که پای حرفای حضرت عالی خواهم بود و همینطور جناب حجت الاسلام المسلمین موسوی عزیز. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم رادیو معارف، در خدمتون هستم.
خیلی ممنون و سپاسگزارم. آقای مسترحمی عزیز، جناب آقای موسوی، یقیناً این که کنگره بین المللی اندیشه‌های قرآنی رهبر انقلاب چه اهدافی رو دنبال میکنه، این کنگره به همت چه مرکزی یا شاید با تاثیرگذاری چه مراکزی برگزار میشه، کارگروه‌های مختلفی طبیعتاً باید داشته باشه حسب ساختار همه کنگره‌ها و همایش‌ها، محورهای محتواییش چیا هستش، سیر علمی بررسی آثار رسیده و عاقبت اونها، و عرض میکنم که نگاه آماری به بحثای علمی کنگره و مقاله ها و بعد خروجی نهایی این آثار، اینها میتونه سوالهای من باشه از دو بزرگوار که اجازه بفرمایید ممکنه نظم خاصی نداشته باشه. به حسب بحثایی که میفرمایید سوال خواهم کرد، ولی اجازه بدید که همه رو بلکی بهش برسیم انشالله. با حضرت عالی شروع میکنیم. جناب استاد مسترحمی عزیز، عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه، معاون علمی کنگره. خب در حقیقت خیلی برامون مهمه بدونیم شروع مایه علمی کنگره اندیشه های قرآنی رهبر معظم انقلاب از کجا بوده و چه سیری رو طی کرده.
خدمت شما و شنوندگان گرامیتون عرض کنم، همایش بین المللی اندیشه های قرآنی امام خامنه ای از 2 سال قبل کلید خورد.
بله.
اون هم با هدف خدمت به ساحت قرآن کریم از دریچه دیدگاه های مقام معظم رهبری. هدف این بود که معارف قرآنی در بین جامعه به نحوی بازتاب مجددی پیدا بکنه و از اون طرف نوآوری هایی که مقام معظم رهبری در حوزه مباحث تفسیری داشتن بازگو بشه تا مردم آشنا بشن با این معارف و بتوانیم خدمتی به ساحت قرآن کریم و نظام اسلامی انشاءالله داشته باشه.
و چی شد که حالا تصمیم سازان، مجریان، اندیشمندان، حضرت عالی و سایرین به این نتیجه رسیدید که اندیشه های قرآنی معظم الله باید بازخوانی بشه؟
ببینید، شاید این نکته رو خیلی از شنوندگانتون اذعان بکنن که ما کمتر آشنا هستیم با دیدگاه های مقام معظم رهبری در حوزه تفسیر. بزرگان میفرمایند تا ما که خب جوانتر هستیم چشم باز کردیم، ایشون رو در کسوت ریاست جمهوری و سپس رهبری دیدیم. بعد علمی ایشون مخصوصا در حوزه مباحث تفسیری پشت ابر سیاست و مدیریت مخفی مانده. وظیفه ما و جامعه علمی و جامعه حوزوی است که این بعد رو به جامعه بشناسانن و جامعه رو آگاه کنن که هر آنچه رهبری معظم انقلاب بیان میکنند، تصمیم میگیرند، ملهم از قرآن کریم و مستنبته از روایات. این 1700 مقاله ای که به دست ما رسیده گواهی میده. شاید جالب باشه آمار را عرض بکنم، از مقالات رسیده به کنگره تا کنون بیش از 2400 چکیده مقاله و بیش از 1700 اصل مقاله در موضوعات متعدد و متنوع که ما رو و خیلی از افرادی که شاید مواجه هستن و آشنا هستن با مباحث و برگزاری همایش ها شگفت زده کرد.
بله بسیار خوب، برمیگردیم خدمت جناب حجت الاسلام المصری مستلهمی معاون علمی کنگره. اما جناب استاد موسوی، نقطه شروع سیر اجرایی کنگره کجاست؟ چون ظاهرا این کنگره پیش نشست‌های مختلفی داشته، نشست‌ها یا اجلاسیه‌های متعددی داره و خواهد داشت. اگه لطف